فصل هشتم واپسین سالها
گوتنبرگ احتمالاً پرمشغله‌تر از آن بوده است که بتواند تصور کند در اواسط سال 1455 میلادی چه بر سرش خواهد آمد. در حالی که این چاپگر 57 ساله در ماینز با شتاب مشغول به پایان رساندن کار چاپ کتاب مقدس بود، آن اتفاق باور نکردنی رخ داد. در یک قدمی شهرت و ثروت، درست زمانی که نزدیک بود شاهکار خود را به کلیسای کاتولیک روم و جهانیان عرضه نماید، همه چیز از دست رفت. فوست، مردی که دوبار به گوتنبرگ برای اختراعش مبالغ هنگفتی پول قرض داده بود، تصمیم گرفت که بازپرداخت فوری پول خود را درخواست کند. گوتنبرگ در آن زمان از عهده آن بر نمی آمد. در نتیجه فوست برای دریافت پولش از او شکایت کرد. گوتنبرگ هیچ منبعی برای تهیه پول و هیچ راهی برای پیروزی در نبرد با فوست نداشت. تمام پول صرف تهیه مواد اولیه و لوازم و بخشی از آن هم صرف به پایان رساندن کتاب مقدس شده بود. در سندی که سالها پیش گوتنبرگ و فوست با همدیگر امضا کرده بودند، به روشنی آمده بود که اگر گوتنبرگ نتواند بدهی را پرداخت کند، لوازم و مواد به فوست تعلق می‌گیرد. جلسات دادگاه تشکیل شدند و شاهدان شهادت دادند. گوتنبرگ در آغاز برای دفاع از خود در دادگاه شرکت کرد. او بر این موضوع تکیه کرد که کارشان شراکتی و برای سود متقابل بوده است و امیدوار بود که به پرداخت بدهی محکوم نشود. پس از چند دادگاه اولیه، زمان دادرسی نهایی تعیین شد. اگر گوتنبرگ نمی‌توانست بر ادعای او فائق آید، همه چیز به فوست واگذار می‌شد. قرار بود که دادگاه نهایی در روز پنجشنبه، ششم نوامبر سال 1455 میلادی در صومعه بارفوت فریارس نزدیک کلیسای جامع شهر ماینز تشکیل شود. جلسه دادگاه با حضور افراد اندکی تشکیل شد. هلماس پریر سردفتر اظهارات حاضران را یادداشت می‌کرد، در حالی که چند شاهد هم در کنار او ایستاده بودند. پیتر شوفر، دستیار گوتنبرگ، کنار فوست و برادرش یاکوب ایستاده بود. سکوت بر سالن دادگاه مستولی بود و حاضران در انتظار رسیدن گوتنبرگ بودند. فوست داشت صبرش را از دست می داد. هیچ اثری از گوتنبرگ نبود. سه نفر وارد تالار شدند. کشیش سابق کلیسای سنت کریستوفر، هاینریش کفر، خدمتکار خانه گوتنبرگ و پسر هاینریش بشتلوف فون هانو. گوتنبرگ هنوز نیامده بود. فوست اصرار می‌کرد که جریان دادرسی آغاز شود. ادعانامه همراه با دفاعیات گوتنبرگ خوانده شد و دادرسی بدون حضور گوتنبرگ برای دفاع از خودش ادامه یافت. گوتنبرگ بایست احساس کرده باشد که نتیجه نهایی به نفع فوست خواهد بود. شاید او می‌خواسته است در کارگاه خود بماند تا در صورت بازنده شدن در تنهایی با شکست روبرو شود. سرانجام رأی قاضی قرائت شد. گوتنبرگ می بایست یا بدهی خود را می پرداخت یا همه چیز را به فوست می داد. به این ترتیب این فناوری و هنر در اختیار کسی قرار می گرفت که هیچ سهمی در به وجود آوردن آنها نداشت. همه چیز به فوست تعلق گرفت. بسته های اوراقی که به زیبایی چاپ شده بودند، دستگاه های چاپ، رانگاه ها، قطعات فلزی حروف چاپی، جوهر. آیا این نشانه ناجوانمردی فاست بوده که بازپرداخت بدهیش را در آستانه به ثمر رسیدن طرح گوتنبرگ مطالبه کرده است؟ آیا او این کار را با این هدف انجام داد که همه چیز را از گوتنبرگ بگیرد؟ اعتبار او را بدزدد و از آن خود سازد؟ آیا او این نقشه را از پیش در سر داشت؟ یا اینکه چون از توانایی مالی گوتنبرگ برای بازپرداخت بدهیش ناامید شده بود، به سادگی تصمیم گرفت که پول خود را طلب کند؟ عمل فوست، هر دلیلی که داشته باشد، به سبب آن هرگز از او به خوبی یاد نشده است. چون گوتنبرگ هیچ راهی برای پرداخت بدهی خود نداشت، فوست همه ابزارها و هزاران ورق چاپ شده او را ضبط نمود. شوفر و دیگران که با گوتنبرگ کار کرده بودند، در کار چاپ که شغل جدید فوست شده بود، به او پیوستند. آنان با همدیگر نسخه های کتاب مقدس را صحافی کردند و نسخه های بیشتری هم چاپ نمودند. آنها کاری را انجام دادند که گوتنبرگ در نظر داشت انجام دهد. چاپ کتاب مقدسی که یک روایت از متن مقدس در اختیار کلیسای کاتولیک روم قرار دهد و کشیشان را متحد سازد. فوست و شوفر به واسطه کتاب هایی که با دستگاه چاپ گوتنبرگ چاپ کردند مشهور شدند. فوست و شوفر برخلاف گوتنبرگ نوعی نشان ناشر به نام کلوفون را که نوعی لوگوی منحصر به فرد بود بر کتاب هایی که چاپ کردند افزودند. نخستین کتابی که علامت انحصاری چاپ آنها را داشت نسخه لاتینی مزامیر بود. این نشانه نه تنها آنان را چاپ کننده کتاب معرفی می کرد، بلکه اعتبار اختراع روش چاپ را نیز برای آنان به همراه داشت. گوتنبرگ هیچ اعتباری کسب نکرد. در بیانیه آنها آمده است: نسخه حاضر از مزامیر کاملا مرهون کشف نبوغ‌آمیز چاپ کردن و شکل دادن به حروف بدون استفاده از قلم است که یوهان فوست، شهروند ماینز و پیتر شوفر اهل گرنشایم با تلاش در راه عظمت الهی آن را به انجام رسانیدند. چیزی نگذاشت که بسیاری از مردانی که برای گوتنبرگ کار کرده بودند چاپخانه‌های خودشان را باز کردند. چاپخانه‌هایی پر از دستگاه‌های چاپ در سرتاسر اروپا پدید آمدند. این دستگاه‌ها به تقلید از اختراع گوتنبرگ ساخته شده بودند، اما هیچ سودی برای او نداشتند، زیرا حق انحصاری برای حمایت از اختراع افراد وجود نداشت. فوست و شوفر بعدها گروهی موفق شدند. حتی پس از مرگ فوست بر اثر طاعون در سال 1466 میلادی، شوفر نزدیک 40 سال در این شغل ماند. او در سال 1503 که شخصی محترم و ثروتمند بود درگذشت. وقتی گوتنبرگ دستگاه چاپش را از دست داد، یا باید رویای زندگیش را رها می کرد یا دوباره از نو شروع می کرد. او توانست از نو شروع کند و این بار در مقیاسی بسیار کوچکتر. قسمت دشوار این کار قبلا انجام شده بود. تحقیق و توسعه و ابداع روش‌های فنی انجام شده بود و شمار اندکی از همه جزئیات هنر و صنعت او آگاهی داشتند. گوتنبرگ آدم عجیبی بود و نمی‌خواست از میدان به در رود. با آنکه از این ضربه روانی مصیبت بار گیج شده بود، با آنکه تقریباً 60 سال داشت، اما به هر حال او گوتنبرگ بود. مردی که طی عمر خیش کارهای زیادی را از نو شروع کرده بود. او کسی نبود که جا بزند. طی 2 سال گوتنبرگ کارگاه جدیدی ساخت. حروف چاپی جدیدی طراحی و قالب ریزی کرد و چاپ دیگری از کتاب مقدس را با صفحات 36 سطری منتشر ساخت. خواندن این کتاب مقدس که سطرهای کمتری داشت ساده تر بود، اما صفحات بیشتری داشت. طبق معمول گوتنبرگ جایی قید نکرد که چه کسی آن را چاپ کرده است. گوتنبرگ همچنین نسخه های بیشتری از کتاب دوناتوس و تقویمی نجومی به چاپ رساند که هلال ماه را در تاریخ های خاص نشان می داد. او در حدود سال 1460 میلادی کاتولیکن، فرهنگ و دایره المعارف بزرگ لاتینی را چاپ کرد. در پایان این کتاب سخنان خود گوتنبرگ به چشم می خورند. این کتاب با عظمت کاتولیکن، نه با کمک قلم نی، قلم سوزنی یا قلم معمولی، بلکه با در کنار هم قرار گرفتن متناسب و هماهنگی شگفت‌آور قطعات فلزی حروف چاپی چاپ شده و به انجام رسیده است. اینها چه بسا تنها کلماتی باشند که ما به یقین می دانیم که نوشته خود گوتنبرگ است. در سال 1462 میلادی اوضاع سیاسی ماینز دوباره به هم ریخت. پس از نبردی سخت بین شهروندان آدولف سراسخوف کلیسای کاتولیک روم در ماینز فرمان داد بعضی از ساکنان شهر از ماینز بیرون بروند. یکی از آنان گوتنبرگ بود که با برخی از اسباب و لوازم کارش به التویل گریخت. همان جایی که وقتی بچه بود با خانواده‌اش به آنجا فرار کرده بودند. خواهرزاده گوتنبرگ و برخی از دوستانش در آنجا زندگی می کردند. در سال 1465 میلادی که گوتنبرگ 69 سال داشت، آدولف از او دعوت کرد تا به ماینز بازگردد. او گوتنبرگ را تشویق کرد تا کار چاپ را ادامه دهد. صنعت چاپ در اروپا اهمیت بسیار یافته بود. این به نفع آدولف بود که با مردی که آن همه درباره فن چاپ می دانست همکاری کند. گوتنبرگ تا زمان مرگش از آدولف حقوق دریافت می کرد، اما هرگز نتوانست همه بدهی هایش را تسویه کند. وقتی گوتنبرگ در سال 1465 میلادی به ماینز بازگشت، دریافت که اختراع او قوغای در شهر به راه انداخته است. کارگاه های چاپ با حداکثر سرعت کتاب چاپ می کردند. شهروندان کتاب ها را می خریدند و بیشتر می خواندند. گوتنبرگ نمی دانست که صنعت چاپ که برآمده از رنسانس و از عوامل تغییر جهان بود، نام او را در تاریخ ماندگار خواهد کرد. اما او دست کم در طول 3 سال پس از آن می توانست ببیند که چگونه فن چاپ او شهر خودش را تغییر می دهد. گوتنبرگ در 3 فوریه سال 1468 میلادی وفات یافت و در دیر بارفوت فریارس در ماینز آلمان در قبری بی‌نام و نشان به خاک سپرده شد. او در همان محلی به آرامش ابدی رسید که 13 سال پیش از آن در آنجا همه چیزش را از او گرفته بودند.